پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اتاق مشاوره.
سلام و درود به شما همراهان عزیز رادیو پیام دوست. به اتاق مشاوره خوش اومدید. من نوید توکلی هستم و به همراه کارشناس محترم برنامه خانم روحی وحید دهمین قسمت اتاق مشاوره رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. به روال معمول ابتدا داستان این هفته رو بشنوید، بعد با مشاوره های خانم وحید برمیگردیم.
من تازگی ها با یه دختری آشنا شدم و حسابی بهش علاقه من شدم. یه دختر امروزی پرشر و شور که ظاهراً اونم منو خیلی دوست داره. اما الان یه چیزی فهمیدم که حسابی منو نگران کرده. اون در گذشته به شیشه معتاد بوده و البته 2 سالی هست ترک کرده. اما من همش از خودم میپرسم چه تضمینی وجود داره که اون دوباره شیشه یا چیزای مشابه مصرف نکنه. سر این مسئله خیلی نگرانم.
خب دوستان، داستان امروز رو هم شنیدید، داستانی که به اعتیاد و مشکلات عواقب ناشی از اون مربوطه. خانم وحید خیلی خوش اومدید به اتاق مشاوره، در خدمت شما هستیم و منتظریم که راهکارا و توضیحات شما رو بشنویم.
خیلی متشکرم. اجازه بدید من هم سلامی عرض بکنم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز برنامه. در مورد این داستانی که شنیدیم باید بگم که ما هیچ وقت نمیتونیم توی زندگی 100% مطمئن باشیم که مشکلات و حوادث ناگوار برای ما پیش نمیاد. البته همه ما سعی میکنیم خوشبین باشیم و نهایت تلاشمونو برای تشکیل و حفظ یک زناشوی موفق به کار ببریم. ولی اگر میپرسیم که چه تضمینی وجود داره، خدمت عرض میکنم هیچی. مگه خیلی از آدم ها نبودن که با افراد سالم و حالا به ظاهر سرحال ازدواج کردن که هیچ سوء سابقه ای نداشتن، هیچ مشکلی قبلا تو زندگیشون نداشتن، ولی تو مسیر زندگی همسرشون دچار یه اختلالاتی میشه یا به سوء مصرف مواد یا الکل رو میاره. اگر نامزد شما قبلا معتاد به مصرف مواد بوده و الان در حال بهبودیه، هم شما هم خود اون باید بدونید که بعد از درگیری با اعتیاد هیچ وقت سلامت کامل یا ترک اعتیاد که خیلی هم اصطلاح رایجیه و 100% غلطه وجود نداره. اعتیاد یک بیماریه و بهبودی داره. اونم در طی یک پروسه مادام العمر پرتلاش و بهبود کامل یا سلامت کامل و برگشت به وضعیت قبل از مصرف ممکن نیست. اصولاً برگشت به گذشته برای هیچ کسی ممکن نیست.
ببخشید من یه سوالی بکنم که مطمئنشم درست فهمیدم. شما میگید که ترک اعتیاد به هیچ وجه ممکن نیست؟
ببینید این یه اصطلاحیه که یه توهمی ایجاد میکنه در اون فرد مصرف کننده و حتی خانواده و اطرافیانش. این که ترک میکنند نه، اصطلاح درستی نیست. میان وارد مراحل بهبودی میشن. این یه مرحله دائم خدمتون گفتم مادام العمر و تلاش و توجه و دقت میخواد. ترک یعنی که یه چیزی میذاری کنار، درشون میبندی، میره برای همیشه. ولی سوء مصرف مواد مخدر و الکل جوریه که مدام وسوسه داره. فردی که در حال درمان و بهبودی هست لغزش داره و این کلمه ترک این توهم ایجاد میکنه که خب نباید مثلا میلغزید، نباید دچار وسوسه میشد دوباره. این ذهنیت رو اگر به خودمون بدیم که حالا دور و بر اون فرد هستیم و خود اون فرد هم این ذهنیت و باور رو داشته باشه، در واقع این مسیر براش راحت تر طی میشه، ناامید نمیشه و توی این پروسه بهبود میمونه. باقی موندنش در این مسیر خیلی مهمه.
آها، پس این پروسه بهبود در واقع درمان قطعی نداره.
درمان قطعی نداره متأسفانه.
پس چه راهکاری برای افرادی که درگیر اعتیاد هستن یا چه توصیه‌ای برای این افراد شما دارید؟
دقیقاً. توصیه من برای عزیزانی که در حال بهبود از سوء مصرف مواد مخدر یا الکل یا حتی نیکوتین هستن، عضویت در انجمن‌ها و گروه‌های حمایتیه. یعنی در کنار کسانی بودن که تجربیات و دردهای مشترک با اونها دارند، در تلاش در مسیر بهبودی هستند و میتونن حتی راهنمای این فرد باشن و در لحظات سخت وسوسه در کنارش باشن و با تجربیاتی که دارن کمکش میکنن. حالا دلم میخواد که اول به این داستانمون بپردازیم، بعد حتما در فرصتی که باقی میمونه بیشتر این قضیه رو باز میکنم.
بله بله، فکر خوبیه. پس میخواد اول یه فهرستی از همین راهکارهایی که گفتید ارائه بدیم به شنوندگان عزیزمون؟ ممنون میشم.
در مورد ارائه راهکار، حالا خدمتتون میگم که اولا این عزیز باید مطمئن باشه از اون علاقه‌ای که به این فرد داره. یعنی میخوام بهشون بگم که شما عاشقش باش، قدرت و نیروی عشق و یک همسر حامی، یک همراه مطمئن میتونه انگیزه بالایی به این فرد بده که توی پاکی بمونه. منظورم از پاکی همین اینه که از مصرف دست کشیده و یه چند سالی هستش که دور از مواد باقی مونده. دومین راهکار اینه که بهش بگید ازش چه انتظاری دارید. انتظار دارید که در مسیر بهبودی بمونه و روز به روز پیش بره و مستحکم تر بشه، در حالی که قول و همراهی شما رو هم در این مسیر خواهد داشت. سوم اینکه ازش بخواین پیش بینی کنه بچه هاش وقتی بزرگ میشن در مورد اون چه فکری میکنن، چی خواهند گفت، چطور از مادرشون یاد میکنن و او میخواد چگونه مادری باشه. به تفصیل با جزئیات در این مورد با هم صحبت کنید و بگذارین توی ذهنش تصویر کنه، مجسم کنه و حک بکنه که خودش در آینده در کنار بچه هاش و در چشم و قضاوت اونها چه شکلی خواهد داشت، چه تصویری حک میشه براش. این تجسم در واقع توی لحظات وسوسه میتونه بسیار کمکش بکنه و از لغزش دوباره اون رو نجات بده. مورد چهارم اینه که بهتر همدیگر رو بشناسین. تنش، استرس، خدای نکرده تحقیر، خشونت یا پرخاش چاهای عمیقی میشن که خیلی زود دست و پای اون رو میگیرن و اون رو به دام میکشن. خیلی بیشتر از اون چیزی که ممکنه برای افراد عادی خطرناک و زجرآور باشه، تحقیر و سرزنش و استرس برای اینجور آدم ها میتونه خیلی عامل خطر باشه. برای این فرد که در واقع روحیه ی آسیب دیده ای داره از سوء مصرف مواد، تنش، استرس، خشونت زنگ خطرهایی هستش که دوباره اون وسوسه رو خیلی قوی در وجودش ایجاد میکنه که برگرده و دوباره مصرف کنه. پس در عشق به هم و انتخابی که کردین از همه ی جوانب مطمئن بشین. زندگی شما جای ریسک کمتری نسبت به دیگران داره.
خیلی ممنون. فکر میکنم بریم یه استراحت بکنیم، برگردیم ادامه بحث رو با هم می‌شنویم. خب دوستان عزیز، همچنان با دهمین قسمت اتاق مشاوره در خدمت شما عزیزان هستیم. من نوید توکلی هستم به همراه خانم روحی وحید، در همین قسمت اتاق مشاوره رو براتون اجرا میکنیم. داستان امروز که یادتون هست، آقایی که متوجه میشه که نامزدش معتاد به شیشه بوده و خب الان این سوال براش مطرحه که میشه که چه کار میشه کرد. در واقع برای ترک اعتیاد که گفتیم که در واقع راه حلی نداره، ترک نداره، اما برای بهبودش راهکارهای خانم وحید ارائه دادن که تا اونجا که یادمه سعی میکنم مرورش کنم. یکیش این بود که اطمینان داشته باشیم از عشقمون، دیگر این که انتظاراتی که از طرف مقابل داریم بهش ابراز کنیم و کمکش کنیم در برآورده شدنش. مورد سوم این بود که آینده‌ای رو که قراره به عنوان حالا مادر داشته باشه یا به عنوان همسر در زندگی آینده داشته باشه براش تجسم کنیم و ببینیم که تا ببینه که در واقع این نقش رو نمیتونه به عنوان یه فرد معتاد درست پیاده کنه. و نهایتاً این بود که به شناخت خوبی از همدیگه برسیم تا بتونیم بالاترین آرامش رو در زندگی ایجاد کنیم، چون عدم آرامش میتونه ما رو به سوی سوء مصرف مواد سوق بده دوباره. درسته؟
انشالله ما رو که نه، ولی کسی که یه همچین تجربه رو تو ذهنش داره بیشتر وسوسه میکنه. بله مرسی، خیلی ممنون. و یه دونه دیگه هم مونده نوید جان که من میخوام اینجا ادامه بدم، شاید آخریه ولی از همه مهمتره. دوباره تاکید دوباره بر این میکنم که تعهد یا قولی ضمنی ازش بگیریم که حتما در این گروه های NA یا AA، حالا بسته به موردی که اون فرد سوء مصرف داشته، عضو بشه. و این گروه ها هستن که در واقع میتونن کمک مؤثری باشن در طی زندگی برای اون فرد.
خیلی ممنون. فقط سوالی که فکرم خیلی واضح پرسیدنش که باید بپرسم اینه که این گروه های NA و AA چی هن و چه فرقی با هم دارن؟
بله مرسی که پرسیدین. اینا در واقع گروه های حمایتی هستن که معتادین گمنام حالا ترجمه شده، نارکوتیک انانیمس و الکال انانیمس. برای اینکه این گروه ها تشکیل شده از افرادی که به هر حال به نوعی سوء مصرفی داشتن، حالا چه نسبت به الکل که میشه AA، چه نسبت به مواد مخدر که میشه NA، اینها حتما دارای پاکی هستن. حالا اگر میخوای اصطلاح پاکی هم بدونی، یعنی به طریقی دیگه سوء مصرف رو کنار گذاشتن، حالا یا رفتن کمپ مثلا خوابیدن با یه ذره فشار و یه ذره در واقع روش های خشونت بار که من خیلی نمیپسندم ترک دادن، یا مثلا سمزدایی شدن، تو کلینیک های مربوط به سمزدایی بستری شدن 24 ساعت یا 48 ساعت. به هر حال اینها یک جوری خودشون رو از مواد به طور حالا لحظه ای آنی کندن، دیگه مصرف ندارن و بعد بلافاصله وارد این گروه های حمایتی میشن که گروه های هستن رایگان، وابسته به هیچ ارگان خصوصی یا دولتی رسمی هیچی نیستن و تشکیل شدن از خود همین افرادی که قبلا سوء مصرف داشتن ولی الان در پاکی و در حال بهبودی هستن. توی این جلسات خاطراتشون رو میگن، از تجربیات هم استفاده میکنن، متوجه دردهای مشترکشون میشن و اون همدلی واقعی یا اصولی که میگیرن خیلی به این افراد کمک میکنه. چون میدونی هر چقدر که روانپزشک یا مددکار یا خانواده بخوان به این افراد کمک بکنن، نهایتشون فرد برمیگرده میگه تو که نبودی، تو که تو جایگاه من نیستی، تو که این درد منو حس نمیکنی. و خب میگم هر چقدر ما خودمون رو جای این آدم ها بگذاریم، واقعا این درد مشترک رو نکشیدیم. این گروه های حمایتی از این لحاظ خیلی نزدیک و خیلی صمیمانه و اساسی میتونن به فرد کمک بکنن. یه سری جلسات آموزشی دارن، جلسات قدم بهش میگن یا 12 گام، که در واقع طی 12 مرحله آموزش یک جور تراپی روانی رفتاری انجام میدن که میگم حسن بزرگش هم اینه که رایگان 24 ساعت است. هر لحظه که فرد احتیاج داشته باشه اون راهنما از لحاظ اخلاقی متعهده که این خدمت رو ارائه بده. در واقع هسته اصلی این فکر اینه که یه نفر یه موقعی به من کمک کرده که من توی پاکی موندم، وظیفه منه که این پیام رو به یه فرد دیگه برسونم و این کار رو در قبال او انجام بدم. و تمام عمر بعد از عضویت این فرد باید و بهتره که در این جمع ها بمونه که این بهبودی و این پاکی ادامه پیدا کنه.
یعنی اون فرد راهنما هم یکی از همین افرادی بوده که قبلا درگیر این مشکل بوده، درسته؟
دقیقاً، فردیه که خودش این جلسات قدم یا 12 گام رو گذرونده با یه راهنمای دیگه و الان میتونه به اصطلاح خودشون رهجو بگیره. یعنی الان در مرحله‌ای هست که دوباره این 12 گام رو با یه فرد دیگه‌ای طی بکنه.
بسیار خوب. من فقط یه سوال کوچیک به ذهنم میرسه، این که همسر فردی که قبلا اعتیاد داشته هم یا حالا نامزدش باید تو این جلسات شرکت کنه یا نه این مخصوص خود افراد؟
مرسی که پرسیدی، خیلی سوال خوبیه. خود اون فردی که درگیر بوده که میاد دقیقا توی همون AA یا NA که مال معتادین گمنام هست شرکت میکنه. خانواده هاشون، حتی آشنایانشون، حتی دوستان صمیمیشون که دلشون میخواد که حالا ببینن چطور میتونن مؤثر باشن و کمک بکنن، توی جلسات نارنان شرکت میکنن. نارنان مال همین خانواده هایی که به نوعی در کنار یا درگیر فردی بودن که به هر حال مواد میزده یا الکلی بوده، و باز دوباره شنیدن تجربیات این افراد که هر کدومشون چجوری زجر کشیدن، چطوری شاهد دیدن درد و زجر همسرشون، برادرشون، مادرشون، خواهرشون، پدرشون، از دیکشون بودن، خیلی بهشون همدلی خوبی میده. و بله، اونها هم به نوع خودشون برنامه 12 گام یا 12 قدم رو دارن که حالا خیلی خلاصه بخوایم بگیم شامل خودشناسی هست، مسئولیت پذیری هست، چطور پاک بمونیم یا کمک بکنیم که عزیزمون توی پاکی بمونه، جبران خسارت و خدمت، و به هر حال مراحل مختلف خودش رو داره.
خیلی ممنون. فقط چیزی که من الان برام سواله اینه که فرمودید که خب اونا یعنی خود معتادین جلسه NA یا AA میرن، خانواده هاشون جلسه دیگه دارن که به موازاتون برگزار میشه. اینا با هم هیچ جلسه ای نمیرن، هیچ نشستی ندارن به اصطلاح؟
قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، میخوام بگم که این جلسات چطوری با چه تناوبی و کجاها تشکیل میشه. جلسات NA یا حالا حتی اون نارنان که مال خانواده ها و آشنایان هست، معمولا توی، چون میگم هیچ ارگانی اون رو حمایت نمی کنه و دولتی نیست، معمولا توی پارک ها یا فرهنگ سراها، سالن های عمومی تشکیل میشه و اینها خودشون به هزینه‌ای که در واقع خود همین افراد توی یه صندوق مشترکی مثلا میپردازن، نشریات دارن، جزواتی چاپ میکنن و توی همین جلسه ها پخش میکنن که مطالعه اونها هم میتونه به این آشنایان و دوستان و همسران کمک بکنه، هم برای مطالعه خودشون هست. و توی همین جزوات و نشریاتی هم که پخش میکنن، آدرس ها گفته میشه، تاریخ ها گفته میشه که این جلسات معمولا 2 یا 3 بار در هفته در این مکان های عمومی برگزار میشه. ولی یه سری جلسات باز دارن. جلسات باز دیگه حالا هر کسی که در واقع بخواد بدونه که قضیه چیه، اینه چیه، نارنان چیه، چی میخونن تو، چی یاد میگیرن، میتونه شرکت بکنه و بله خود متعهدین و خانواده هاشون هم در کنار هم میتونن باشن. چیزی که خیلی میتونه مؤثر باشه، کمک خیلی بهتری باشه، اینه که فرد در حالی که این گروه حمایتی رو عضو میشه و در جلسات قدم شرکت میکنه، همراه با خانوادهش بتونه با یک مشاوری هم که خانواده درمانی انجام میده جلساتی داشته باشه. این در واقع اون شاید پاسخ سوال شماست که اگرچه با خانواده هاشون تو این جلسات باز هم میتونن شرکت بکنن، ولی از لحاظ اصولی و یادگیری تکنیک و مهارت با هم بودن و با هم چگونه رفتار کردن، خوبه که جلسات خانواده درمانی و رفتار درمانی رو هم نزد یه مشاور حرفه‌ای ببینن. چون میدونین سوال اصلی اینه که خب حالا اینا مصرف گذاشتن کنار، وارد گروه‌های حمایتی هم شدن، ولی قطعا وسوسه دارن، لغزش دارن. اگر جاهایی میرن که مثلا یه جور مهمونی خاصه یا یه جور محله‌های خاصیه که اینا قبلا ساقیشون رو می‌دیدن اونجا مصرف می‌کردن یا مواد رو می‌خریدن، دوباره تمام اون خاطرات به مغز هجوم میاره و وسوسه ها شدید و قویه. این که در واقع یاد بگیرن که چطور با این وسوسه ها کنار بیان و مواجه بشن، خیلی خوبه که زیر نظر یک کمک تخصصی باشه.
خب دوستان عزیز، همچنان با دهمین قسمت اتاق مشاوره در خدمت شما هستیم. خانم وحید، آخرین سوالی که به ذهن من میرسه، شما در بین صحبتاتون اشاره کردید به کمپ که یکی از راه‌های ترک یا حالا روند بهبود اعتیاده و اینکه گفتید خیلی باهاش موافق نیستید. اولا که میشه توضیح بدید چرا؟ چون میدونم که خیلی از این روش استفاده میکنن، و اینکه چه روشی رو بهترین روش برای شروع روند بهبود میدونید؟
ببینید، روشی که حالا به عنوان کمپ بیشتر رایجه توی بین مردم، یه روشیه که متاسفانه مقدار زیادی خشونت همراهشه. یعنی از این روش‌های خیلی سختی که نمیخوام خیلی واضح توضیح بدم، چون به هر حال ممکنه که یکی از راهکارهاست و یه خانواده این رو انتخاب بکنه و الان اینطور قضاوتی که من دارم در مورد کمپ میکنم و شاید بار منفی که بهش میدم بترسونه اون فردی رو که میخواد بره برای ترک، در واقع همون کنار گذاشتن مواد مخدر منظورمه. یه کمی این روش خشونت خاصی داره، برای اینکه میخوان توی یه زمان کوتاهی فقط با دور نگه داشتن فرد از محلهایی که میزده و موادی که مصرف میکرده، اون رو ببرنش توی این سمزدائی، و من اون رو خیلی انسانی نمیدونم، چون این در واقع به هر حال چیزیه که بدن فرد و ذهن فرد بهش عادت داره. این دچار درد میشه، دچار انقباض میشه، کشش‌های عضلانی داره، تشنج داره، حال بد داره، و این چیزی نیست که واقعا در توان اون فرد این همه آسیب دیده باشه که بخواد خیلی راحت مثلا از عهدش بر بیاد. ولی توصیه من همون کلینیک هایی هستش که به کمک دارو سمزدائی میکنن، در واقع یه خواب مصنوعی ایجاد میکنن، 24 ساعتش هست، 48 ساعتش، حالا انواع مختلف داره، و با دارویی که وارد بدن این فرد میکنن، سرومی که میگیره، در این حال که خوابه و تمام این تنش ها و این درد ها و انقباض ها چیزی نیست که انقدر براش آزارنده باشه، بدنش پاک میشه از اون ماده‌ای که مصرف میکرده. منتها وقتی که بیدار میشه، به هوش میاد، خب این فقط حالا جسمن شاید یک مقداری مبراست، ولی ذهنش و رفتارهاش کاملا باهاش هستن و اونا مسئله سازن. برای همینه که میگیم یه دوره سمزدائی بشه، با پاکی وارد این گروه های حمایتی، جلسات حالا توجیهیش، توضیحیش و بعد 12 گامش بشه، و چقدر هم مفیدتره که در کنار این قضیه همراه با این گروه حمایتی یک مشاور هم باشه که روی روح و ذهن و رفتار و افکارش کار بکنه.
بسیار خوب، خیلی خیلی ازتون ممنونم. به پایان یک قسمت دیگه از اتاق مشاوره رسیدیم. امیدوارم هفته آینده هم با ما همراه باشید. شاد باشید و خوشبخت. خدا نگهدار.